هر سو که نبیدیم همه سوی تو دیدیم، همه سوی تو دیدیم.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه صبح و گفتگو همراه باشید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داغتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
زهر اندر کام عاشق شهد گردد در زمان، زهر اندر کام عاشق شهد گردد در زمان. زان شکرهایی که روید هر دم از نیهای عشق. معنی شیرین و خوش آرزو، پاکتر و خاستر از آبرو. در دل من نور نویدی و مهر، ای تو امید لحظه پیش رو. هر کسی از یار چیزی خواست هنگام وصال، من به محض دیدن او خاطرش را خواستم. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگو، رادیو گفتگو. پیشاپیش مبعث رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به همه شما هم‌میهنان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت و شادباش میگم. و با عنایت به اینکه ما روز تعطیل برنامه صبحانه نداریم، پیشاپیش این مناسبت خجسته و فرخنده رو به همتون تبریک میگم. و در صبح دوشنبه 9 اسفند 1400 هجری شمسی با افتخار همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. خب روزنامه ها رو مرور میکنیم. اگر مثل دیروز آقای مهاجرانی ما رو نپیچونن، سراغ تابلوهای توقف ممنوع خواهیم رفت. بچه ها میگن باز پیچونده گوشیش خاموشه، بالاخره یکی دیگر پیدا میکنیم. آموزش خانواده، موضوع ساخت هتل در بوستانهای تهران، معرفی کتاب، سری به بازار میوه، معرفی فیلم و هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری در قالب خریدهای اینترنتی نوروزی، موضوعاتی که سعی میکنیم بهش بپردازیم. خواهش میکنم همراه ما باشید، انشاءالله برسیم تا 8:25 دقیقه همه این موضوعات رو یه مروری با هم بکنیم. برنامه صبح و گفتگو از رادیو گفتگو رو میشنوید، در ایران صدا هم میتونید ما رو دنبال کنید با نصب این برنامه کاربردی بر روی گوشی های هوشمندتون. بله، ایران صدا.
بگو چگونه بگذرم از آن نگاه مشرقی، نیامدی بگو چرا، رسید وقت عاشقی. بیا بیا که بعد تو نفس نمی کشم هنوز،
کنم که بله. خب ساعت 7:09 صبح و اولین بخش برنامه رو تقدیمتون میکنیم، رو در رو و گفتگو درباره تجمیع تابلوهای توقف ممنوع بر سر تقاطع‌ها.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی.
رو در رو با مسئولان
رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب جناب آقای حسینی نژاد، مدیر کل محترم ایمنی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران رو خط ارتباطیمون هستن. میخوایم درباره جمع‌آوری تابلوهای توقف ممنوعی که سر تقاطع هست صحبت بکنیم با ایشون. آقای حسین نژاد خدمتتون سلام عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم شبکه رادیو تهران.
تهران نیست اینجا قربان، گفتگوه.
گفتگوه
در تهران هست اما گفتگو زنده باشه. آقای حسین نژاد، این حذف تابلوها یا جمع‌آوری تابلوهای توقف ممنوعی که سر تقاطع هست به خاطر این میخواید جمع کنید یا دارید جمع میکنید که دیگه بیان و آشکاره که نباید سر تقاطع توقف اتفاق بیفته، با این روی کرد دارین این کار صورت میگیره؟
البته عرضم به خدمتون، بحث جمع‌آوری تابلوهای انتظامی در سر تقاطع همچین موضوعی مطرح نیست.
تجمیع در واقع.
بله، ما بحث ساماندهی و پایش تابلوهای تمام انتظامیه سطح شهر تهران تو دستور کاره. بله. مناطق بیستگانه قرار گرفته. آها،
ساماندهی
تابلو. بله، یعنی خب. هم پایش بشه، ساماندهی بشه، در واقع یک بانک اطلاعاتی از تابلوهای سطح شهر تهران داشته باشیم.
بله.
و در واقع تابلوهای انتظامی سر تقاطع حتما که وجود داره، اگر مازاد باشه جمع میشه، چون حریم یه تابلو حدود 30 متر 15 متر طرفین رو پوشش میده و در مال قانون.
بله بله.
و در حریم تقاطع هم کلا توقف ممنوع هست.
بله.
کاری که ما داریم تو سطح شهرداری تهران با همکاری ما بین مناطق داریم انجام میدیم این هست که در واقع یک سری معابری که باید در واقع محدودیت توقف داشته باشند یا نه برعکس اجازه پاس داشته باشند.
بله.
اینها رو ما شناسایی داریم میکنیم از طریق در واقع حالا نحوه شناساییش، همکاران پلیس راهور در واقع بعضا معابری رو به شهرداری اعلام میکنن.
خب.
یا حتی معاونین ترافیک مناطق کارشناساشون از معابرشون بازدید میکنن. تمام اینها در یک کمیته به نام کمیته شبکه معابر که کمیته تخصصی حوزه حمل و نقل هست.
درسته.
اینها بحثش باز میشه، موضوعش بررسی میشه و در واقع بود یا نبود تابلوها یا کم کردن یا اضافه کردن تابلوها در واقع اون کمیته مصوب میشه و وقتی که مصوب شد و پلیس راهور ابلاغ شد در واقع اعمال قانون میشه.
بله بله.
این اتفاق صد شهر تهران باید بیفته و دو سه تا منطقه رو به صورت پایلوت ما الان علائمش رو در واقع جمع‌آوری کردیم. بله. و اینا تو مرحله رسیدگی و در واقع ورود به این کمیته تخصصی هستش که ساماندهی اتفاق بیفته.
آیا سنجا میشه این دو سه تایی که گفتید اسم ببرید و بگید که حالا که اینجاها تابلوها تجمیع شده یا به تعبیر جناب علی ساماندهی شده چه اتفاقی افتاده سر این چهارراه؟
ببین تابلوهایی که ما الان بحثش رو داریم میکنیم، مثلا حالا اسم تقاطع که من حضور ذهن ندارم اسم تقاطعی رو
نه به صورت پایلوت چون گفتی
بگی ما منطقه
نه بگی چه اتفاقی میفته.
بعد این ببین الان ما در واقع موضوعی که تو بحث تابلوها داریم بحث همین که عرض کردم هست. ما بعضی از معابر نیاز به در واقع حذف پارک حاشیه‌ای داریم.
بله.
به جهت افزایش حجم ترافیک تو معبر و در واقع ظرفیتی که الان اجازه اون تعداد ترافیک عبوری رو نمیده،
پس باید تابلو گذاشته بشه.
بعد الان بله پارک حاشیه‌ای داریم و تابلو نداریم. اونها داره شناسایی میشه.
آها.
و تابلوهاش نصب میشه و بعد اعمال قانون میشه. بعضی معابر هم اشکال نداره، احتمال به لحاظ ظرفیت ترافیکی کمی که تو معبر داریم امکان در واقع توقف هم وجود داره پارک حاشیه‌ای.
بله بله.
اونجاها اگر تابلو انتظامی محدودیت توقف سرعت، توقف مطلقا ممنوع یا مدیر توقف داشته باشیم، اون تابلوها جمع‌آوری میشه.
درسته.
با هماهنگی پلیس و در واقع مصوبه کمیته شبکه معابر. این که هر کسی هر شخصی بخواد تابلوی جایی رو بزنه، همچین موضوعی رو ما تو سطح شهر نداریم.
درسته. شده داره. که بعضی از مغازه‌دارها لابی کنن برای اینکه جلوی مغازه‌شون ماشین پارک نکنه.
نه، من
تابلو بیان بزنن.
عنوانی رو نمیپذیرم که با لابی بخوان بیان تابلو
بزنن. نه، در گذشته شان این اتفاق افتاده.
حالا اگرم اتفاق افتاده باشه، مردم از طریق 137 میتونن در واقع پیام بدن به شهرداری.
خب.
آقا فلان معبر، فلان مغازه، فلان حالا مکان نصب تابلوی مطلقا ممنوع مثلا داره یا بالعکس پارک مجاز پارک داره.
درسته.
اینها توسط در واقع ترافیک مناطق محل ها بازدید میشه، نتیجهش به این کمیته اعلام میشه.
درسته.
و حتما نصب یا حذف تابلو و سریع همین کمیته تخصصی انجام میشه.
خب مردم چطور تشخیص بدن که اینجا باید تابلو میداشته نداره یا برعکس؟
اگر تابلوی رو دیدن که به ذهنشون رسید که آقا اینجا ظرفیت معبر مثلا امکان توقف داره،
بله،
ولی تابلو داره،
درسته،
با یه صد تلفن 137 میتونن منطقه مربوطه اعلام بکنن. این تو... به دستور رسیدید
آقای حسین جان. بعضی وقتا میای ماشین جای پارک کنی، طرف مغازه داره مثلا ماهی فروشه، مرغ فروشه، نمیدونم یه چیزی که به حال کالاهای ضروری مردمه،
بله،
یه پیاده‌روی خیلی عریض داره، فاصله هم داره، میگه آقا سرچراغی ماشین تو جلو مغازه پارک نکن. میگم آقا اینجا خیابونه، تابلو که نداره. میگه کاسبی ما رو به هم نزن، آقا ماشین تو ورده برو. بعد وقتی میگه آقا خیابون، مگه من توی که این حرفو میزنی؟ اصلا به تو چه ربطی داره من ماشین اینجا پارک میکنم؟ میگه ماشین اینجا بذاری آقا خط میندازم ها. یعنی تهدیدت میکنه که تابلو هم اونجا نداره ها، ماشین رو داری ببرید. ببین با یه همچین چیزای چجوری میشه برخورد کرد آقای حسین جان؟
اینا به هر حال از طریق مراجع قضایی باید این اتفاق بیفته. اینکه تابلوی داشته باشیم و به اصطلاح توقفی اتفاق بیفته، اون بحث پلیس راهور و جرایم در واقع قانونیش هست. اما اینکه حالا یه مالکی بیاد بگه آقا اینجا وای نستا،
بله بله،
حالا به کار به درگیری بخواد بکشه، بالاخره مراجع قضایی باید ورود پیدا بکنن. بله. و قابل رسیدگی هم هست.
حالا این تجمیع که شروع شده ان شاءالله که تمام بشه آقای حسین جان.
ببینید شهر تهران به هر حال منطقه 22 تا منطقه است و با وسعت.
بله.
ما الان یکی دو تا منطقه رو به صورت پایلوت داریم انجام میدیم.
صحیح.
و تابلوهای مازاد رو داریم شناسایی میکنیم.
صحیح.
یعنی یه ساماندهی علائم ترافیکی تو سطح شهر تهران باید اتفاق بیفته.
درسته.
یه جاهای تابلو ما کم داریم و به هر حال باید نصب بشه و اعمال قانون کشه و یه جاهایی هم مازاده.
درسته.
این هماهنگی بین پلیس راهور و معاون ترافیک مناطق که داره این بازی داره اتفاق میفته، این ساماندهی انشالله در طول 1401 سال آینده انشالله هم برداشت‌ها کامل میشه، هم ساماندهی علائم اتفاق میفته.
بله.
که یکی دو تا منطقه رو اون پایلوت برداشتش هم کردیم و دستور کاری که معاون ترافیک مناطق هم داده شده اینه که تمام تابلوهای در واقع محدودیت توقف و کلا تابلوهای انتظامی، تابلوهای خبریشون که تو سر تقاطع‌ها یا در طول مسیر جمع‌آوری بشه.
بله.
و تو این کمیته ان شاءالله رسیدگی بشه و یک ساماندهی کلی تو بحث تابلوهای انتظامی تو شهر تهران داشته باشه
ان شاءالله. دیروزم تو مجلس داشتن بررسی می‌کردن بحث افزایش جرایم رانندگی رو، نمی‌دونم به کجا رسیده، سمزمه‌های افزایش 10-20-50% بود. امیدوارم که این کار ساماندهی هم کمک کنه به این که
حتماً حتماً
قانون تو که باید رعایت بشه. به شما خدا قوت میگیم آقای حسین.
زنده باشین انشالله.
قربون شما، به خدا نگهدار.
بزرگواری در خدمتتون
هستم. زنده باشین
انشالله. یعنی
زنده باشید.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7-8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خب بریم سراغ خانه امن و بخش آموزش خانواده.
صبح و گفتگو آرزو میکند که خانه تان امن باشد.
مامان بابا خیلی خوب هم سای ای خدا وقتی نیستن میزن بابا نکن به خاک آقا من نکم که یادم را بهنه که هفته زیر پا نمونه.
خانه ام
سرکار خانم دکتر روح‌افزا، پژوهشگر محترم حوزه حقوق زن و خانواده، روی خط ارتباطی مونن. خانم دکتر روح‌افزا سلام و صبح بخیر میگم خدمتون.
عرض سلام و روز بخیر خدمت شما دارم و عرض تهنیت به مناسبت این شب که شب مبعث پیامبر اکرمه.
زنده باشین ان شاءالله. در خدمتتون هستیم سرکار خانم دکتر روح‌افزا.
شاید که دنباله بحثی دیدید که خدمتتون بودم و شنوندگان محترمتون، بحث این بودش که این آموزش میتونه شخصیت سازی بکنه و در رابطه با بحث این شخصیت سازی، نکته ای که خیلی مهمه اینه که باید ذهن و قدرت تفکر اون فرد تو این بحث آموزش فعال بشه.
درسته.
و بتونه که اون یادگیری و علم اندازه در حقیقت یه ارتقایی به سلامت روانی و اخلاقی شخصیت اون فرد بده. این امکان ندارد اتفاق بیفتد مگر اینکه این اطلاعات و داده ها و این چیزهایی که حالا گفتیم باید آموزش ببینه اینا تو ذهن بنشینه. هر چیزی که هر مهارتی هر علمی هر چیزی که ما میخواییم در حقیقت ازش اینطور استفاده صحیح ببریم نیاز به زمان داره. یعنی یک زمانی ما داریم که دریافت میکنیم و خیلی کوتاه خیلی راحت میتونیم دریافت کنیم توی کوتاه‌ترین زمان، اما پردازش اون مطلب که بخواد توی شخصیت و توی و اون بحثای بومی و فرهنگی و طبع و نمیدونم حالا خیلی از چیزهای مختلف که خیلی مهمه، این دیگه کار خود اون فرده که داره با روح و روان خودش و اون تربیتی که داره روی خودش انجام میده. این خیلی مسئله پر اهمیتیه که توی بحث آموزش ما معمولا تو همین فرایند اول رها میکنیم.
نه.
یعنی وقتی این آموزش میبینه دیگه میگیم خب کافی تموم برو.
ولی
در حالی که ما الان رو اون بحث این خیلی این بحث پردازش و تفکر در این رو بهش نیاز داریم. خیلی کم دیدیم که در این رابطه به بچه هامون مهارت ذهن و فکر و تفکر کردن رو ما بیاموزیم. این زیاد نبوده، یعنی توی سیستم آموزشی ما تقریبا اینطوری نبوده. ما توی کتابامون نداریم این رو. هم سیستم یادگیری بچه های ما مبناش اینه که
درست.
اینو حفظ کن برو نمره بگیر، حتی تو مرحله کنکور دانشگاه هم نمیگه.
خانم دکتر افسا ببخشید تاتون قصد میکنم، همه جای دنیا نسبت به امر آموزش و تربیت اینقدر نگرانن، حالا مسئولان امر یا خانواده ها، یا نه خاص مثلا مسلمان ها، مسیحی ها، یهودی ها، کلن مذهبی هاست که اینقدر تو تربیت نگرانن و گاهی دستپاچه، یعنی تا یه پدیده جدیدی میاد میان خب چیکار کنیم که آفتش ما رو نگیره. آیا خاص نگاه دینیه به موضوع تربیت؟ چون ما تربیت غیر دینی هم داریم دیگه.
بله.
که اصلا معتقد دین به درد تربیت نمیخوره، مانع تربیته. اونا معتقدن که میشه با روش های غیر دینی هم انسان رو تربیت کرد، یه انسان بار بیاد با مطالبات و مطلوبات یک انسان معمولی و خواسته های یه انسان معمولی. حالا اینکه این نگاه درستی یا نکار ندارم، اما میخوام بگم وجود داره. معتقدین به ادیانن که انقدر فقط تو آموزش و تربیت نگرانن دو دست پاچن، یا نه همه جا نگاه به تربیت این مقوله است و اینقدر دقت میشه و ظرافت روش توجه میشه؟
ببینید آقای راسخ، علوم تربیتی تو تمام دانشگاه های دنیا یکی از علوم مهمیه که تدریس میشه.
من.
و مؤلفه های خیلی زیادی هم داره. حالا راجب اصلا کل علم تربیت من نمیخوام صحبت بکنم چون خیلی وقت گیره. این نیستش که همه جای دنیا نسبت به تربیت بی تفاوت باشن، نسبت به تربیت صحیح بی تفاوت باشن.
درسته.
به بزهکاری ها و در حقیقت اون آمارهای بزهی که تو هر جامعه ایجاد میشه کل این رشته های مختلف جامعه شناسی، روان شناسی، روان شناختی، علوم شناختی، خیلی از اینها رو علوم تربیتی اینها رو درگیر میکنه که باید این مسائل حل میشه.
در مجموع دین و غیر دین، یعنی مذهب و غیر مذهب، منظورم لا مذهبی نیستا، غیر مذهبی، سکولار، میخوام بگم خروجی اینا چیه که جهان ما به جایی که هر روز امن‌تر باشه ناامن‌تر میشه؟
علتش اینه. ببینید اونا دنبالی هم اونها هم ماها همه دنبالی اینیم که بهترین روش رو اتخاذ بکنیم تا بتونیم. اصلا بحث دینیش نیم، من از بحث دین نکردم،
متوجهم. بله.
پردازش و تفکر رو نیاز داره.
بله بله.
اینو توی همه جای دنیا الان تو سیستم های آموزشی مدرن دنیا الان به این اهمیت میده.
درسته.
علت این که بشر گم شده و داره به انحراف میره اینه که اون اهدافی رو که پشت سرشه، اون اهداف در حال مطالب مهمی در اون اهداف گنجونده شده، بشریت شاید نخواد.
بله بله.
ولی به هر حال اون سیاست ها، اقتصاد های کلان، کارتل ها، حالا اینها جهت رو تغییر میدن. اینکه ابزار تربیت هم الان شما شبکه های اجتماعی رو، من حالا میخواستم در فرصت های آینده به این بپردازم، حالا دیگه مجبور شدم. شما انواع شبکه ها رو نگاه کنید، داره شکل میگیره.
بله.
و از این مدل صفحات موبایل خارج میشه. در آینده خیلی نزدیک ما سبودی شو داریم.
بله.
که بعد خودش اونجا حضور پیدا میکنه.
بله میتارس. بله.
شکل مختلفش رو ما دیدیم.
بله.
توی بداره پیشرفته همینطوری جلو میره.
درست.
تو بحث هولوگرام که الان اینا مثلا بعضیش رو اجرا کردن.
بله.
بحث نمیدونم موزیک با فواره که میتونه خیلی چیزا رو بنویسه، حالا من نمیخوام به شکل اشاره کنم، ولی به هر حال الان اینا همه شیوه‌های آموزشه، چون آموزش دیگه از اون حالت کلاسیک خودش که فرد بشینه یکی بهش یه چیز بگه دیگه تقریبا خارجه.
درست.
این کار یا مثلا اون فرد خودش تو خوندن و نوشتن بخواد شخصا به این بپردازه، البته خارجه به این دلیله که اون کسایی که علوم تربیت رو به جلو دارن میبرن روش‌ها رو متنوع‌تر و آسان‌تر و یادگیری رو آسان‌تر کردن. این بد نی، اون هدف اشتباهه که الان انسان و بشریت داره به قهقرا میره. نوع شیوه تربیتی و تربیت کردن غلط نی، اختلاف هم در همینه، بین اونی که در حقیقت دیدگاه مذهبی داره و انسان برجسته رو انسان خدایی میبینه.
بله.
با اونی که نداره و انسان دنیایی میبینه، بحث اومانیسم تفاوتش با و سکولار تفاوتش با ادیان همینه. تو همه ادیان، من فقط دین اسلام نمیگم.
بله بله.
ببینید در همه اینها بشر اخلاق و تربیت، مثلا به اصطلاح تفکر، آموزش، تو همه اینا تاکید شده، هم این بر هم اون بر.
بله.
اون بحث اومانیسم میخواد اون فردگرایی و اینکه منفعت فردی و تو مهمی و همه چی باید به نفع تو تموم شه داره تو آموزش میده، به اون سمت میبره. ما سمتمون عمومیتر و در حقیقت اصلا اون بحث اومانیسمی وجود نداره. بحث عیسی رو گذاشت و در حقیقت دانش برای خودت، بشریت و منفعت رشد شخصیت برای خودت، بشریت، اینا تو اهداف مشکل داره. اگه تو روش ها که الان ما داریم آموزش میدیم، تمام دانشگاه شما یه دانشگاه نمیدونیم تو دنیا الان به من
چه غیر از این باشه
که اصلا علوم تربیتی رو اهمیت نده. الان بحث علوم تربیتی و بحث علوم روانشناسی و بحث جامعه شناسی اینا دیگه خارج شده تقریبا. الان تو بحث علوم شناختیه.
درسته.
که یه در حقیقت بهشون میگن کمباین استادی.
بله.
یک نوع متدولوژی یادگیریه که میگه برای این که بخواد این شخصیت شکل بگیره و شناسونده بشه به آدم، اصلا به خودش، به جامعهش، این همه اینها رو ضریب میده، به روانشناسی میده، به جامعه شناسی میده، به بحث بومی میده، به بحث دینش میده، با همه این ضرایب تربیتش میکنه. علوم شناختی در حقیقت داره بحث جدیدیه توی دنیا، البته نه خیلی جدید، شاید مثلا 23 سال بهش دارم میپردازن، در حالی که از علوم تازه است و اونجا فهمیدن که نمیشه یه بودی رفت. ما الان داریم بحثی که با شنوندگان محترم شما انجام میدیم، ما رو روش ها داریم بحث میکنیم، نه رو اهداف تربیتی. حالا بعد از این میتونیم بریم رو اهداف و ببینیم که کدوم درست دارن. ما اینو البته توی اون بحثای اول گفتیم که حواسمون باشه اون چیزی که میخوان یاد بگیریم مفید باشه، وقتی اون طرف نشه، چون زمینه ذهنی هر فردی تو هر مطلبی اول بکر و پاکه و اینو روایت هم داریم. حالا بچه ها بیشتر وقتی که اینها یه چیزی یاد میگیرن غلط باشه، پاک کردنش سخت‌تره صحیح نوشتن، برای همین اون مراقبت رو میخواد. اونجا باید ما به اهداف فکر کنیم. اما این بحث رو که الان شما بزرگوار مطرح کردیم بحث روشه. ما اگر تفکر بکنیم تو اون چیزی که آموزش دیدیم، راه پیدا میکنیم. خب اصلا من آموزش ببینم چجوری در یه خونه رو مثلا با یه پیچ‌کوچی یه چیزی باز کنم، ورود پیدا کنم، بعد ببینم کاربرد این چیه. خب اگر من میتونم به خودم میتونم به عنوان یه ضریب مثلا در حقیقت اخلاقی، حقوقی، مراعات حق دیگران، این آموزش برای خودم مفید بدونم که بگم من برم یاد بگیرم کلید بندازم یا یه قفل‌هایی رو باز کنم که غیر قانونی باشه، برای اینکه قفل‌ها که همه کلید دارن، کلید نه قانونی تو دست همه هست. ببینید وقتی تفکر بکنیم بله. اون پردازش اطلاعات باشه، میفهمیم اینجا به نفع من نیست، ممکنه حالا